در باره راه بیفایده است. راه چیزی که باید رفت.
سبا بزنم از خونه روز برای پیانو مستخان بزنم به جواد نارسی بزنم حالا که همه مورده هم بزنم
دست دادن تو فوق العاده دوست دارم
نور سفید را فلکم را گون ندارم
اختتامیه آیین گرامی داشت استاد مرتضی خان مهجوری.
به طور کلی یعنی با تصانیف 4 مضراب بیشتر آمد از 120 تا 150 آهنگ ساختم.
صحیح.
با نام و یاد خدا. سلام و درود بر شما شنوندگان رادیو فرهنگ. برنامه فرزانگان فرهنگ مدتی است از استاد مرتضی خان مهجوبی با شما سخن گفته است. این آخرین بخش از آیین گرامی داشت آن استاد ارزنده موسیقی ایران. در این مجال یاد و نام او را گرامی می‌داریم و با این برنامه کتابچه زندگی و آثار آن استاد عزیز به پایان می‌رسد. با ما همراه باشید.
افتخار میکنم که آقایون دوستان نسبت به من لطف دارن، اگرچه من قابل حرف زدن نیستم چون سواد ندارم. حالا ببخشید، امیدوارم همیشه شاد باشن همه دوستان و من هم زیر سایه‌شون خوش هستم. الحمدلله تا وقتی عمر داشتیم که خوب بودیم، امیدوارم بعدن هم یادی از ما بکن.
گرچه امروز هم دو مکان من و تو با آمیخته با هم با آمیخته با هم دل و جان من و تو.
مرحوم اسماعیل نواب صفا در قصه شم از لهی معیری یاد می کند. از سال 1339 خورشیدی تا نیمه اول سال 1343 که به استان گیلان منتقل شدم و مسئولیت اداره اطلاعات و رادیوی آن استان را بر عهده گرفتم، برنامه‌ای برای رادیو ایران ابداع کرده بودم به نام کاروانی از شعر و موسیقی. در این برنامه که جلد نخست آن نیز به نام کاروان شعر با مقدمه دانشمند فقید دکتر سید فخرالدین شادمان از طرف کتاب فروشی صفی علی شاه در سال 1342 منتشر شد، سعی داشتم بیشتر از اشعار شاعران گمنام یا کمنام استفاده کنم و به اختصار به معرفی آنان بپردازم. برای تهیه چنین برنامه بی سابقه‌ای اوقات زیادی به جستجوی اشعار خوشمضمون در مآخذ چاپی و تذکرهای خطی می پرداختم و در نتیجه این برنامه هواداران بسیاری داشت و همه روزه و حتی در ماهای رمضان پس از انجام افطار این برنامه پخش می شد. در آن سالها، یعنی از سال 1335 تا 1343 که مقیم تهران بودم، عضویت شورای نویسندگان را داشتم و در آن ایام گاهی دوست شاعر گرانمایه رهی به سر وقتم می آمد و در بعضی از زمینه‌های شعری مذاکراتی داشتیم. یکی از روزها که تصور می کنم بین سالهای 1341 بود، رهی به دیدار من آمد و بدون مقدمه مطلبی درباره درگذشت خود بیان داشت که در اینجا مطلب عنوان شده از طرف او را به صورت نظم درآورده و ارائه می دهد. شمع سحرگهی. سالها پیش از این در آن ایام که مرا بود خاطری آرام، رهیان شاعر سخن پرداز در فن شاعری بلند آواز، ناگهانی به نزد من آمد، خنده بر چهره در سخن آمد. گفت با من گر از جهان رفتم، همچنان گردی از میان رفتم، چون سخنگویی و رساگویی، گر که در مرگ من رساگویی، از تو خواهم که در عزای رهی مصرعی گویی از برای رهی. مصرعی را که گفتم از پیش، از برای زمان رحلت خیش. گفتم ای دوست چیست آن مصرع که تو را گویم از برای بدا؟ گفت برگو که ای رهی رفتی، همچو شمع سحرگهی رفتی. در میان من و رهی عزیز گشت حاکم سکوت دردآمیز. نگهش را به چهره من دوخت، زن نگه تار و پود جانم سوخت. متعیر که از همه شعرا از چه رو برگزیده است مرا. این سخن گفت و رفت با خنده، با قد و قامتی برازنده. نه در او بود از عرض بیماری، نه غمی از برای غمخاری. بعد از آن روز و بعد از آن ایام، مرضی بیعلاج و بد فرجام، دامن اوستاد را بگرفت، جان آن زنده یاد را بگرفت. غزلش چون سروده هایش نغز، همه شعرهای او پرمغز. زهره خنیاگر غزلهایش، در سخن پایگاه والایش. گر که او رفت از این سرای سپنج، ما بماندیم با مصیبت و رنج. این زمان گویم ای رفیق شفیق، رفتی از این جان زی توفیق. گرچه بی ما به این سفر رفتی، خوش به حالت که زودتر رفتی. حسین بنان بشنویم که درباره مرتضی خان محجوبی چه گفته است.
مردن متاسفانه همشون. بعضی تبار بود که کلنف خیلی خوب میزد. خیلی فرنگی هم ماتشون میبرد. وقتی این ایرونی میزد رو تحجب میکردن که اینا نمیدونستن. به زنم بزرگترین هر نیزنهای فرنگی نمیتونستن. سبا بود با من. برای پیانو مرتضی خان بود. یا جواد معروفی بود. حالا که همه مردن ولی مرسخان.
غزل ناظر فصیحی نوازنده پیانو.
بعد میتونم بگم که مرتضی خان از 14 سالگی معمولا توی خانواده های عیان و فرهیخته تهران و اصفهان پیانو درس میدادم و از تقریبا سنین 20 سالگی هم کنسرت های عمومی خودشون رو برگزار میکردن که یکی از مهمترین کنسرت هایی که ایشون اجرا کردن به یاد درویش خان بوده که سال 1305 همراه مرتضی نیداوود، حاج ماوال نینواز و سید حسین طاهرزاده صورت گرفته و صفحات گرامافونی از این سالها ضبط صفحات گرامافون هم از اون سالها معمولا آغاز شده که توی خانواده‌ای که تقریبا میشه گفت حدود 12 تا برادر خواهر بودن، مرتضی خان و برادر بزرگشون رضا محجوبی شاخص بودن تو کار موسیقی. البته اونطوری که من خبر دارم و جاهای متفاوتی خوندم اینطوری بوده که برادرشون رضا که 2 سال از خودشون بزرگتر بودن ویالون می نواختن و اصلا ابتدا به ساکن پدرشون نی می زدن و مادرشون هم گویا پیانو می زدن که توی این وادی قرار گرفتن و به حال تو وارد عالم موسیقی شدن. شاخصه مرتضی خان برای اینه که پیانو رو به نحو بسیار عالی ایرانی می نوازد و اینکه ابتدا چجوری شده که همچین حالتی ایجاد شده، ایشون به راهنمایی والدین خودشون میرن پیش مفخم الممالک که بعد از مشیر همایون شهردار که به یا همون حبیب الله سپهسالاری معروف‌ترین پیانو نواز موسیقی ایرانی بوده و به رغم ایشون و به تأثیر از ملک و مشیر همایون و رضا قلی خان شانبیاتی این ساز رو شروع کردن متفاوت با تکنیک‌های بین‌المللی در واقع به روش خاص خودشون نواختن. یعنی اینکه این پیانو که یک ساز غربی هستش به صورت همونطوری به ظرافت و لطافت و اون دورابا و اون تحریرایی که توی موسیقی ویژه موسیقی ایرانیه روی پیانو پیاده میکنن که حالا مثلا ریزی که توی سازهای مزراوی زده میشه توی پیانو به صورت گرفتن فاصله های اکتاو و ضربات پی در پی و متوالی بر روی یه نوت و یا 2 تا نوت رو به صورت فاصله گرفتن یا دوراب که از مزرابای رایج در سازهای ایرانیه نیز توی این نواختن این ایشون کاملا محرزه که شما اصلا احساس بیگانگی نسبت به این ساز نمی کنی و احساس میکنی که کاملا دارید ساز ایرانی میشنوید. کمان که من خیلی وقتا حالا قضیه به اینجا کشیده شده، خیلی وقتا که این پیانو رو برای کسانی که زیادم با موسیقی مخصوصا موسیقی ایرانی شناختی ندارن، یعنی حالا خیلی به صورت خاص شناخت ندارن، وقتی که این ساز رو براشون میذارم، صدای این نوازندگی رو براشون میذارم از کار مرتضی خان، همه میگن فکر میکنن که سنتوره، یعنی اینقدر این لطیف و به شیوه و ویژگی ایرانی نواخته میشه، اینقدر ظریف، یعنی فضایی که توی سازای ایرانی خیلی متداوله مثل سنتور، شما خیلی توی نوازندگی مرتضی خان اینو حس میکنیم. مرتضی خان محجوبی یکی از نوازندگان پیانو بود که بعد از مشیر همایون شهردار،
فرح ورزی همسر استاد ابوالحسن ورزی،
البته شاید بهتر از ایشون تمام دستگاه ها رو به حد اعلی خوب می نواخت و کمتر کسی بود که در اون موقع با پیانو بتونه اینطور بزنه. آشنایی من با مرتضی خان در منزل پدرم بود، چون پدر من یک آدمی بود که دوستاش تمام نوازنده ها و خواننده ها همیشه هر شب توی منزل جمع باشن، من جمله مرتضی خان محجوبی بود. مرتضی خان محجوبی یکی از افرادی بود که شاگردای بسیار خوبی تربیت کرد
و یکی از شاگردانش که واقعا کارش مورد توجه خیلی افراد موسیقیدان هست، تخریه ملکپوره، دختر مرحوم ملکپور که مرتضی خان مشجوعی برادرم داشت به نام رضای مشجوعی، که رضای مشجوعی البته بهش میگفتن که خورده فرض کنی که رضای دیوانه بهش میگفتن، ولی واقعا دیوانه نبود، ولی یک آدمی بود که کسی جرأت نمیکرد بهش بگه پیانو بیارون بزن، یعنی بایستی خودش بزنه، اگر میگفتن بیارون بزن بیارون پرت میکرد، میگفت شما چیزی نمیفهمید، یعنی اینطور. و غالبا منزل ورزی میامد، خیلی زیاد خونه ما میامد و خیلی هم با مادر ورزی دوست بود و هر چی میخواست از اون میخواست، خانم آبگوشت گلو درست کن، خانم نمیدونم آلبالتون رو پلو قرمز درست کن، انواع اصلا چیزایی که میخواست با خانم ورزی میگو و او برش درست میکن. و حتی یک شب یه دعوتی رضا، یعنی رضا گفتش که به ورزی که شما منزل ما نمیاین یک شب مهمان من بشین، ورزی که با کمال میل ورزی بود، عرض کنم که چند نفر دیگه از نویسنده ها بودن که رفتن منزلش، اونجا که رفتن مرتضی خان خیلی انسانیت کرد و برد بالا توی اتاق مهمون خونه و اینا، رضا عصبانی شد آمد که حق نداری شما این کار بکنی، اینا مهمان من هستن و باید توی اتاق من زندگی کنم. یه اتاق خیلی کوچولویی دم حیات داشت و اونجا یک آبگوشتم بار کرده بود و این آبگوشتم باید بخورم. و به هر اون شب گذشت و تا ساعت 12 شب اینا پهلوشون بعد برگشتن خونه. به حال این زندگی بود که من از اینا تا حدی که اطلاع دارم، چون در موقعی که ورزی خیلی زیاد با اینا معاشر بود من موقع به لندن بودم، در ایران نبودم، از وقتی آمدم با اینها زیاد آشنا شدم. دیدن سنگ خون به دامرم بعد زمانه که
خیر هستم که این فرصت به هم داده شده برای اینکه درباره مرتضی خان به خصوص استاد مرتضی خان محجوبی صحبت بکنم. برای اینکه حالا قبل از هر بحثی میخوام درباره یه مقدار شخصی بکنم بحثو و فکر می‌کنم که بهترین جا برای این کار همین جا هم هست، برای اینکه بحث مرتضی خان برای من یه مقدار بحث اصلا شخصی هم هست. در واقع باید توضیح بیشتری که بدم این است که من با شنیدن یک دو تا قطعه از تک نوازی های ایشون که در سن خیلی کمی بودم، شاید سن زیر 10 سال، و یک بار دیگه شنیدن اونها در سن 15 سالگی، دنیای موسیقیاییم تغییر کرد و به سمت موسیقی ایرانی جلب شدم، کشیده شدم به سمت اینکه موسیقی خودمون رو بشناسم. خب من سابقه برای موسیقی دیگری کار میکنم و اصلا ساز ویولون میزدم و اصلا موسیقی کلاسیک داشتم کار میکردم. اون چیزی که با اون موسیقی ایرانی دور بر من بود و برای من در اون سن شاید میتونم بگم جذب کننده نبود و اون آثاری که از بعضی از موسیقیدان‌های اون موقع در رادیو و تلویزیون پیش از انقلاب بیشتر از اونا پخش میشود جذاب برای من نبود. و بعد از انقلابم که خب به شخصه رفتم به دنبال کار موسیقی خودم، دیدم که به اصطلاح موسیقی ایرانی که اون موقع پخش میشه پاسخگوی نیازهای فکری من نیست و خب باش الفتی احساس نمی کردم. اما یه روز یک اتفاقی افتاد و اینم خواستم خدمتتون بگم که یه روز با شنیدن یک قطعه از بیت ترک، من تقریبا میتونم بگم از سرای طالقانی رد میشدم، تابستان سال 60 بود و یک نوار فروشی اونجا بود که الان دیگه نیست، با شنیدن این صدای پیانوی که از دستگاه ضبط اونجا پخش میشد و خیلی هم آرام و آهسته پخش میشد، به اینوی اصلا میتونم بگم که خیلی مجذوب در واقع میخکوب شدم و رفتم تو و اون نوار رو خواستم و برای اولین بار که نام استاد مرتضی خان محجوبی روی جلد یک کاستی میدیدم. البته اون نوار یک جور باز تولید بود، یعنی تولید اصلی اون کار به سال 1349 بوده با استفاده از ضبطای خیلی خیلی قبل‌تر از سال 48 به صورت صفحه 33 دوباره اونم باز تولید کرده بود که اون باز تولید سال 48 اکنون به صورت یه فرمت دیگه میومد بیرون. قرار اینکه من با شنیدن پیانوی مرتضی خان بدون که کوچکترین اطلاعی از ایشون یا از موسیقی ایرانی در کل داشته باشم، من متوجه شدم که این چیزی که تا الان به عنوان موسیقی ایرانی میشنیدم، حالا نمیخوام از کسایی که اون موسیقی اون نوع موسیقی رو اجرا میکنن نام ببرم، چون اونا به هر حال در نوع خودشون قابل احترام هستن، ولی به هر حال متوجه شدم اون چیزی که از موسیقی ایرانی من در اون سالها میشنیدم داره یک بیان و کاراکتر متفاوتی هست با این چیزی که الان دارم میشنوم. مشخص شد برام اون چیزی که الان دارم میشنوم به عنوان پیانوی استاد محجوبی یک موسیقی نسبتاً قدمتدارتری نسبت به آن نواخته‌ها و آثار پخش شده در سالهای 50 است. اما یک دستور یا یک گرامر کاملا متفاوتی و لاقل برای من متفاوت از موسیقی ملی خودمونو بیان میکرد که برام غریب و ناشناخته بود. بعد این حس رو در مواجهه با یکی دو تا قطعه دیگه هم پیدا کردم. یکی یک تکه برات اصفهان بود که با ستار استاد صبا اجرا میشد و خیلی قطعه تکان دهنده ای بود، فوق‌العاده تر با اینکه الان 27 سال از اون موضوع میگذره، ولی هنوزم برام وقتی که میشنمش همون حالت اولیه رو داره. یک آواز بیت اصفهان از مرحوم زلی بود با پیانوی مشی همایون شهردار که اونم برام همین حالت از جا کنده کردن رو تقریبا داشت. و آهنگی بود به نام کاروان که اینم از همون جایی که این نوار پیانو رو خریده بودم، اینم از همون جا خریدم اون سال به توصیه اون کسی که میفروخت، که میدونیم که یکی از شاهکارهای موسیقی معاصر ما ساختی استاد محجوبی که بنان اون رو خونده به طرز منحصری. در مجموع آثار استاد محجوبی باعث شد که مسیر زندگی موسیقی من تغییر بکنه و از مسیری که داشت میرفت برگرده به سمت بازیابی موسیقی ایرانی که نمیشناختم. البته اینم به شما من بگم که شرایط خب موسیقی در سالهای 60 به ویژه سال 60 تا 68 بسیار متفاوت از اون وضعیتی که ما امروز میبینیم. خب الان اصلا کاملا موسیقی به ویژه موسیقی سنتی کسی خود بهش کار بکنه آزاد، شرایطش هست، امکاناتش هست، استادان متعددی هستن و به ویژه اینو میخوام خدمتتون عرض بکنم که دستیابی به آثاری که شنیدن اونا برای افراد هم نسل من یا چند سال سنشون بیشتر من بود یه آرزو بود، یعنی خیلی خیلی دیر به دست می اومد و خیلی دشوار بود، الان خیلی راحته. یعنی هر کسی شاید توی خونش با استفاده از تکنیک رایانه‌ای آرشیوی الان داره که دستیابی به اون برای ما تقریبا یه آرزوی غیر ممکنی بود. در حالا مسئله شخصی که بگذاریم، اینو بعد خط صحبت ما به اینجا برسونم که بازیابی موسیقی ایرانی برای خودم منجر به یک کار دیگه هم در حاشیه شد و اونم بازیابی آثار و اسناد و مدارک و کلا هر چیزی که به مرتضی خان محجوبی ربط پیدا میکرد این در دستور کار بنده به اصطلاح قرار گرفت.
حبیب من
افتخار میکنم که آقایون دوستان نسبت به من لطف دارن، اگرچه من قابل حرف زدن نیستم چون سواد ندارم. حالا ببخشید، امیدوارم همیشه شاد باشن همه دوستان و من هم زیر سایه‌شون خوش هستم. الحمدلله تا وقتی رو داشتیم که خوب بودیم، امیدوارم بعدن هم یادی از ما بکن.
فدای عشقم جدای شما سلطان هست شاه من است.
فخری ملکپور از شاگردان استاد محجوبی.
من یکی از شاگردان زنده‌یاد استاد مرتضاخان محجوبی هستم. بعد 7 سالگی در خدمت ایشان بودم. استاد محجوبی ردیف موسیقی ایرانی را به من یاد می دادن. نوت نویسی ایشان به سبک خودشان بود، یعنی نوت های ایشان نوتی بود که خودشان ابداع کرده بودند و هیچ کس جز خودشان و شاگردانشان نمی توانستن این نوت ها را استفاده بکنن. البته این نوت ها علاماتی داشت که تمام چیزهایی که برای نوت نویسی، یعنی کشش ها، تحریرها، ایستها، تکیه‌ها، دیز و بمول و همه را در این نوت می نوشتن و به شاگردانشون یاد می دادن و که اونها اون سر به اصطلاح استفاده می کردن. و پیانو هم همیشه به عنوان یه ساز کلاسیک فرنگی در هنرستان‌ها و دانشکده‌های موسیقی تدریس می شده و به نظر بعضی از استادان موسیقی ساز پیانو برای احساسات موسیقی اصیل ایرانی به دلیل محدودیت‌های فیزیکی عملاً امکان پذیر نیست. این عقیده استادان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های موسیقی که درس می‌دادن استادان، در حالی که این سبک و سیاق مرتضاخان محجوبی عملاً خلاف این امر ثابت کرد. یعنی مرتضاخان محجوبی با تغییر کوک به ربع پرده هایی به هست که در اول کوک به اصطلاح استاندارد فرنگی می کنند، بعد با تغییر چندین کوک اونها رو به بهترین شیوه اجرایی و واخوان ها و فواصل ایرانی و غلط ها و تحریر ها و تکیه ها مانند سازهای مزرابی و کاملا فضای سازهای سنتی ایرانی را با پیانو ایجاد میکردن و خودشون هم کوک میکردن. یعنی اول میدادن پیانو رو فرنگی کوک میکردن، بعد خودشون رو به پرده ها رو درست میکردن و هر کجا که یک ذره بالا پایین بود فورا خودشون رو درست میکردن، با صدای خواننده جور میکردن که خواننده دچار اشکال نشه بتونن یعنی بخونن.
خیال روی تو، خیال روی تو در کجا چه خیمه زند، ز بیقراری من جا قرار دان منست. عزیز منم جان وای دار،
الو مادر.
سلام مادر.
سلام پسرم. مادر سر سال نوه، من منتظرم، چرا هیچ کدوم از خواهر برادران نیومدین بریم سر مزار باباتون؟
منتظر نباشیم مامان جان، ما امسال از خونه برا بابا فاتحه میفرستیم.
ای وای، آخه واسه چی؟ مردم چی میگن مادر؟
مردم هیچی نمیگن مادر من. من از هر کی پرسیدم میگن امسال نمیرن، همه به خاطر بیماری کرونا نمیخوان برن جای شلوغ. ایشکی نمیخواد دور از جون شما یکی دیگه از اعضای خانوادش از دست بده.
با پرهیز از حضور در مکانهای شلوغ، زنجیره انتقال ویروس کرونا را در هم بشکنید.